أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برخی از اخبار به حسب ظاهر دلالت بر تقسیم خمس و تسهیم اون به شش قسمت و شش سهم می کند. ظاهر این اخبار این است که خمس دارای مالکان متعدد در عرض یکدیگرند، یعنی خدا و رسول و امام، همچنین فقرا، ایتام و ابن السبیل مالکان خمس محسوب می شوند. لذا نصف خمس باید بین این سه گروه تقسیم بشه و نصفش هم به امام داده بشود. اما قرائنی در این میان وجود دارد، اعم از قرائن متصله و منفصله، و در بین قرائن متصله اعم از لبیه و لفظیه و حالیه، که دلالت می کند بر این که خمس ملک جهت واحد است. یعنی به اعتبار این قرائن ما می توانیم این روایات را از ظاهرشون برگردانیم به اون چه که قائل در قول سوم می گوید، یعنی خمس به تمامی ملک و حق امامه و باید در اختیار او قرار بگیره و امام نیز میتواند اون رو در جهتی که مصلحت میداند صرف بکنه. ما حدود چهار قرینه را دیروز ذکر کردیم. قرینه پنجم سیره اوغلایی است. در بین اوغلا نسبت به اموال عمومی وقتی سخن از تقسیم و تسهیم به میان می آید، ظهور در تقسیم مصرف داره، نه تقسیم از جهت ملکیت. این در بین اوغلا فارق از هر عقیده و نژاد و مذهب مستمرن جریان داره. در بین اوغلا اموالی که به عنوان اموال عمومی شناخته می شوند، مرسوم است که بعضن این اموال رو تسهیم می کنن. یعنی مثلا یک مالی رو به چند بخش تقسیم میکنن و معین میکنن که مثلا این بخش برای چه منظوری صرف بشه، اون بخش دوم در کجا و هاکذا. تسهیم و تقسیم اموال و درآمدهای عمومی یا امر متعارفی است. و اون چه که باز در این جهت مورد توجه این است که این تقسیم و تسهیم دلالت بر ملکیت نمی کنه. یعنی اگر مثلا یه بخشی از درآمدها و اموال عمومی رو برای یک گروه خاصی قرار دادن، معناش این نیست که اونها مالکن، بلکه به این معناست که اونها مورد مصرف این مالن. این عرض به حضور شما یک سیره مستمره عقلائیه است که اموال عمومی ملک برای اشخاص حقوقی مثل دولت محسوب میشن و اگر در قوانین مواردی ذکر میشود و معین میشود این مال چگونه تقسیم بشه، این در واقع بیان کیفیت مصرف اون ماله، نه تقسیم از جهت ملکیت. خب خود این سیره عقلائیه یه قرینه و مؤیدی میتونه باشه بر این که خمس هم مثل سایر اموال عمومی در این مصارف صرف میشه، نه اینکه اینها مالک خمس محسوب بشن. اینم یه قرینه است. قرینه ششم، قرینه ششم میشه دیگه، قرینه ششم این است که در روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شده تعبیر به سهام مشاهده میشه، این تردیدی نیست، مثل همین روایاتی که ملاحظه فرمودید، مثل صحیحه ربعی، مرسله حماد، مرفوعه احمد ابن محمد، اینها حداقل در برخی از اینها و در بخشی از این روایات به صراحت مسئله تسهیم مطرح شده. ولی مهم این است که ما ببینیم این تعابیر از ناحیه ائمه در چه فضایی و در چه ظرفی صادر شده. خب این فضا و ظرف رو اگر تبیین بکنیم، این کمک میکنه به فهم بهتر معنای تقسیم و تسهیم. عصری که ائمه علیهم السلام در اون زندگی میکردند عصری بود که حکام جور و حکام قاصب مسلط بودن. فتوایی که در اون زمان رواج داشت بعضن فتوای ابی حنیفه بود که قائل به سقوط حق النبی و حق ذی‌القربا بعد از وفات پیامبر بود. به نظر او خمس تقسیم می شد به سه سهم برای اون اصناف سگانه، فقرا، ایتام و ابن السبیل. سایر فقهای عامه هم قائل بودند به این که خمس باید بین فقرا و ابن السبیل و ایتام تقسیم بشه و سادات و ذوی القربا خصوصیتی ندارن. نتیجه این فتاوا که در شؤون مختلف جاری و ساری شده بود و نیز رفتار حکام جور و قاصب، این شده بود که اهل بیت و سادات از این منبع مالی به طور کلی محروم بشن. ائمه علیهم السلام در این فضا با استناد به قرآن تأکید بر تسهیم و تقسیم داشتن تا به قدر امکان از حقوق مسلم خودشون دفاع کنن و اون حقوق را استیفا کنن. لذا به ظاهر آیه بنابر مزاق عامه اخذ می کردن، یعنی کنه تعبیر به سهام و قسمت در مقام الزام و جدل با کسانی بود که حق اهل بیت را اخذ می کردن و اونها را از حق مسلمشون محروم می کردن. بنابراین تسهیم و تقسیم در مقام رد و منع از اخذ دیگران وارد شده که بالاخره طبق همین چهارچوب ما یه حقی داریم در این اموال و باید این به ما داده بشه. پس لزوماً از تقسیم و تسهیمی که در کلام ائمه و در برخی روایات وارد شده نمیتونیم استفاده کنیم که این حقوق عرض به حضور شما، این سهام، این قسمت دلالت میکنه بر مالکیت این عناوین. نه، این یه چیزی بوده در مقام جدل و الزام کسانی که به نوعی مانع ایصال حق اهل بیت به اونها می شدن. لذا این نکته هم در اینجا قابل توجهه و می تونه به عنوان یک قرینه صارفه به ما کمک بکنه که از ظاهر این روایات دست برداریم. قرینه هفتم به خصوص در مورد مرسله حماد و مرفوعه احمد ابن محمده. همطور که قبلا هم اشاره کردیم صدر این روایات ظهور داره در تقسیم خمس به سهام متساویه، منتها ذیل این روایات یه تعبیری وارد شده که خلاف معنای صدر روایت ازش فهمیده می شود و اون اینه که می فرماید امام خمس را بین اصناف سگانه تقسیم می کند تا حدی که در اون سال بی نیاز بشن. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر یه خمسی در یک سال اون مقداری که در اختیار عرض به حضور شما والی قرار میگیرد باشه مثلا 100 میلیون تومان و گروه هایی که مستحق خمسن و خمس به اونها داده میشه مجموعاً نیازشون با 50 میلیون تومان برطرف میشه. اینجا تو روایت داره اون مقدار مازاد متعلق به والی است. اگر هم کمتر از این باشد میفرماید باید والی اون مقدار کمبود را خودش جبران کنه و به اونها بده. یعنی در فرض زیاده تکلیف معلوم شده که این باید در اختیار والی قرار بگیره، در فرض نقیصه میفرماید مقدار نقیصه رو باید حاکم و والی جبران بکنه و به این اشخاص بده. خب از این چی آدم میفهمه؟ تعبیر روایت اینه فَإِنْ فَذَلَ شَيْءٌ كَانَ لِلْفَوَالِي، این عین تعبیر روایته، فَإِنْ فَذَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ والی. امام علیه السلام میفرماید اگر از اونها چیز زیاد آمد این مال والی است. خب اگر قرار بود این اصناف و عناوین مذکور در آیه و روایت مالک خمس باشن، این معنا نداشت که اضافه اون رو در اختیار حاکم قرار بدن. فوقش اینه، یا مازاد بر مقدار نیاز به اونها میدادن یا اون رو ذخیره میکردن برای آینده، چون مالکش معلومه. مالی که مالک شخص است نمیتونه در جای دیگه مصرف بشه. اصلا همین تعبیر استغناء در این کلام امام خودش یه شاهد بر این مدعاست. میگه به اونها داده شود تا حدی که در مخارج سالشون بی‌نیاز بشن. اگه مالکن دیگه استغناء فی السنه معنا نداره، باید بیشتر هم بهشون بدن. اگر هم کوتاه بیایم و این از این عدول بکنیم، فوقش اینه میگیم نگه دارن برای آینده. خب این نشون میده این عناوین مصارف خمسند. بله، که انه این چنین گفته شده که خمس باید به این مصارف برسه، ولی اولویت با ایناست. این که باید در درجه اول مثلا به فقرا و ایتام و مساکین و ابن السبیل از سادات داده شود، این در واقع میشه یه اولویت مصرف. اولویت مصرف غیر از مالکیته. این خودش یه قرینه بسیار محکمیه بر این که انه امام علیه السلام دارد میفرماید خمس باید به این مصارف برسه، قهرن امام باید این کار رو انجام بده. منتهای اولویتی هم برای مصرف بیان کرده، ولی باز این اولویت با تشخیص امام قابل تغییره. امام میتونه اگر مصلحت ببینه و یک به اصطلاح مصلحت اهمی در کار باشه اولویت رو تغییر بده. این مال شرایط طبیعی است. در شرایط طبیعی که اولویتی از ناحیه والی و امام احساس نشود، مصرف خمس با این اولویت تعیین شده. لذا به نظر میرسه همین که خمس به تمامی، این حالا بخش به اصطلاح فانفضل عنهم شیون فهو للوالی، خودش یه قرین است. یه جمله ایم از به حضور شما در ذیل مرسله حماد داره که خمس رو به تمامه مال نبی و والی قرار داده. در صدر مرسله حماد تعبیر تسهیم و تقسیم به کار برده، ولی ذیلش فرموده خمس متعلق به نبی و والی است، مال نبی و والی است. خب این عرض به حضور شما یه قرینه است بر این که اینها مالک نیستن. این در حالیه که در خود مرسله حماد نسبت به زکات هم تعبیر سهام به کار رفته. دقت بکنید، این باز بیشتر کمک میکنه به قرینیت اونچه که گفته شد. در مورد عناوینی که در باب زکات ذکر شده، اونجا کسی قائل به ملکیت نیست. عناوین در باب زکات هم مصارف مختصه باب زکاتن، اما اونجا هم تعبیر به سهام به کار رفته. خب این میتونه شاهد باشه بر اون چه که گفتش. علی ای حال این قرینه قرینه محکمی است. اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، ان قلت که تعبیر امام علیه السلام در ذیل این روایت یعنی فَإِنْ فَذَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ لِلْوَالِي یه احتمال دیگر هم درش متصوره غیر از اون احتمالی که گفته شد. احتمالی که ما ذکر کردیم این بود که این جمله داره دلالت میکنه بر بیان مصرف و شاهدش هم اینه، میگه اگر زائد بر مقدار نیاز این سه گروه بود این در اختیار امام قرار بگیره. خب اما یه احتمال دیگر هم هست که اگر اون احتمال رو در نظر بگیریم دیگه این قرینیت قابل اتکا نیست. احتمال دوم چیه؟ این که اگر امام علیه السلام فرموده چنانچه از خمس چیزی زیاد آمد و مازاد بر مقدار نیاز فقرا و مساکین و ایتام و ابن السبیل بود در اختیار امام قرار بگیره، این برای این است که امام این رو حفظ کنه و نگه داره برای اینکه در آینده چنانچه نیاز بود در خصوص همین سه گروه از سادات مصرف کنه. پس علت این که مازاد را در اختیار امام قرار داده اینه که امام حافظ و نگهبان این مقدار مازاد مال باشه و اون رو ذخیره کنه تا در آینده در خصوص خود همین سادات مصرف بکنه. و چه بسا این احتمال از هر از احتمالی که شما میگید باشه، چون نظیر این تعبیر در مرسله حماد در مورد زکات هم وارد شده. اونجا هم کنه گفتن که زکات را حفظ کنن اگر مازاد بر نیاز فقرا بود تا در آینده برای خود فقرا صرف کنن، چون ممکنه یک سال زکات زیاد باشه یک سال کم باشه. الان که زیاده اون مازاد را حفظ کنن تا در آینده اگر مقدار زکات کم بود از این محل اون نقیصه را علیکم السلام جبران بکنن. این هم یه احتمالی است که چه بسا از احتمال اول از هر باشد. این انقلت و اشکالی است که اینجا مطرح شد. پاسخ این اشکال این است که ما برفرض تعین این احتمال را یا ازهریت این احتمال را در باب زکات بپذیریم، اما در باب خمس این چنین نیست. نمیتونیم این رو در مورد خمس قبول کنیم. چرا؟ خوب دقت کنید اینجا رو. چون مفروض در مرسله حماد این است که یک امام مبسوط الیدی وجود دارد که جمیع اموال شرعی در اختیار او قرار میگیره، یعنی امام متصدی تقسیم وجوه شرعیه و صرف اون در مصارفی است که مقرر شده. ولی لولا این جهت، عنایت بفرمایید، چطور میشه، روی این نکته تأمل کنید، چطور میشه که خمس که در هفت چیز واجبه بنا به قولی و بنا به قول ما پنج چیز، نصفش برای فقرای بنی هاشم قرار داده بشه که قاعدتاً مقدار خمس بیشتر از مقدار زکاته. زکات مال فقراست، فقرای غیر هاشمی، تعداد فقرای هاشمی کمتر از فقرای غیر هاشمی است. اینو که قبول دارید دیگه. الان تو همین جمع چند نفر سیدن؟ یه چند تایش که خب معلومه، بقیه اونایی که علامت ندارن و سیدن کیه؟ هیچکی نیست تو یه همچین جمعه. بله، حالا توی جمع هفت، بله، توی همچین جمع بالاخره 70 80 نفره، 60 70 نفره، 4 نفرن، 5 نفر فوقش. این طبیعی است که عدد بنی هاشم بسیار کمتر از غیر بنی هاشم. نه، اگر ببینید، بالاخره اگر این زیبایی و لطافتش به همینه که نه کم کم، به هر حال یه جوری باشه که معلوم باشه، اگه قرار باشه همه بشن دیگه ارزشش از بین میره دیگه. عرض به حضور شما، و شما عنایت بفرمایید، زکاتی که قاعدتا مقدارش کمتر از مقدار خمسه، این در اختیار فقرای غیر بنی هاشم قرار بگیره، ولی خمس که به هفت چیز متعلق میشه و مقدارش بیش از مقدار زکاته، اختصاص پیدا کند نصفش به فقرای، خصوص فقرای بنی هاشم. شما این دوتا رو با هم مقایسه کنید. اگر ما این دو رو با هم مقایسه بکنیم، ما بازم میتونیم در مورد خمس بگیم دستور به حفظ مقدار زائد خمس برای اینه که در سالهای آینده اگر مثلا فقیر سیدی پیدا شد، این به اون داده بشه. این نمیشه. یعنی این لازمش اینه که هی سال به سال، عرض به حضور شما، این انباشته بشه اما نتونن مصرفش کنن. البته حالا این تو این شرایط خیلی معنا نداره. هر حال همه خمسن به فقرای سادات بدن، باز نمیتونه نیازهای اونها رو برطرف کنه. البته اگر خمس واقعا مردم بدن عمل بکنن، چرا؟ این اتفاق میفته. الان به جهت اینی که ممکنه خیلی خمس ندن، اگر قرار باشه که خمس اموال مردم پرداخت بشه، واقعا همین اتفاق میفته. یعنی این باید سال به سال انباشته بشه برای فقرای سادات، یا میدی بعد چندین سال کلی مال بلا استفاده معطل مونده. لذا به نظر میرسه این احتمال که دستور به حفظ خمس برای این است، حفظ نصف خمس، حفظ مازاد بر مقدار نیاز سادات، برای این است که والی و حاکم این مقدار زائد را برای آتیه حفظ بکنه، این احتمال قابل قبولی نیست. بفرمایید چجوری میشه باشه؟ مگه توی نه اجازه بدید، مگه توی آیه یا روایاتی که تسهیم و تقسیم رو مطرح کردن مقید به سنه کردن، گفتن ملک این عنوانه. ایتام کجا سنه نداریم ما اصلا، مقید سنه خیلی خوب قید سنه نداره. ببینید شما اگر ملک عنوان باشه، ببینید اگر ملک عنوان و جهت باشه، این یا الان مصداق خارجی داره یا نداره. بسیار خوب، شما میفرمایید الان نداره، خب این مال این عنوانه، چرا خارج بشه؟ این باید بمونه برای آینده که این عنوان پیدا شد اینو در اختیار او قرار بدن. اگر مثلا کسی مالی رو وقف عام کرد برای عالمان یا طلبه های این شهر، خب الان اگر خارجن مصداقی برای طلبه نبود، میشه این مال رو صرف کار دیگه کرد؟ این باید بمونه صرف اون کار بشه، مالک اونا هستن، حق ندارن اینو جای دیگه صرف کنن، ولو هزار تا عنوان دیگه هم باشه. ولی باز با مصرف فرق میکنه، حق که باشه، نه حق اینها، نه حق وحدانی لل امام، اونی که ما گفتیم ملک یا حق نسبت به امام میگیم.
این به حال امور رو به دست متولی هم شده اینجا،
اینجا هم همینه. نمیگه میگه فهو بل لیل والی
مصرفش رسید، اون وقت این ملکیتش وقتی ادا کرد امامش خمس رو به دست مستوی رسول، به دست فقیر مستوی رسول، اونجا دیگه ملکیت حاصل میشه. ولی تا قبلش حقی دارن ولی ملکیت ندارن. این دلیل نمیشه اون سهم رو بشکنیم بگیم که من سهم نیستش، ما سهم بودن رو براشون قائلیم. این هم که فرمودین الله به همه امراض یک کاری که چیز طبیعی عنوان، این همش عنوان سهم دارن، سهم به معنای حق. چرا به دست امام میدن؟ به خاطر اینکه متولی امر کی ملکیت حاصل میشه؟ اون وقتی به دستشون رسید،
خب دست. اگر اونها حق دارن یا ملکشونه، شما میگید باید از طریق امام بدن. حالا یه نکته ای که حالا ما اینو عرض میکنیم، خود این محل اختلافه، ولی اون حال من اشاره میکنم بدن، اگر باید این حق یا ملک یا سهم از طریق امام داده بشه، بسیار خوب، برای اینکه او در مصدر اموره، شما میگید این منافات نداره. سوال و اشکال شما اینه که قرار دادن خمس در دست امام و اینکه هم گفتن باید به اذن امام باشه، ولی اذن در چی؟ این محل اختلاف، اشاره خواهیم کرد. این عرض به حضور شما لزوماً به این معنا نیست که در غیر این موارد هم میتونه صرف بشه. میتونه بگید تسهیم یعنی این که این از طریق امام انجام بشه. ببینید، ولی من عرضم اینه، اگر این تسهیم باشه و تقسیم باشه بسیار خوب، امام میخواد تقسیم کنه، آیا امام میتواند اینو در غیر این مورد مصرف کنه یا نه؟ آیا میتونه به غیر اینها بده یا نه؟ طبق اون نظری که شما دارید. نه اون سهم نصف خمسو دارم میگم، نه اون نصفه، نصفش که مال خب سهم امام هیچی، حق خودش رو صرف حالا همه اموری که مصلحت میدانه میکنه، اما اون نصف دوم را امام میتواند در غیر این مصارف، در این غیر این عناوین سگانه صرف کنه یا نه؟ مالکن دیگه، شما در حقیقت ما بگید مالکن نمیتونه. خب نه، اتفاقا اون اولا بالمؤمنین من انفسهم معید این قولیه که ما میگیم، اون اصل حکومت و حاکمیت و در نتیجه و به دنبالش خود خمس در اختیار اون قرار میگیره. ولی نه، ولی آه
اختیار امام
هم خلاف اون نمیگم، نه الان هم دارم نقل همونو میکنم و خلاف اون نگفتم، بله، ولی میخوام عرض کنم یعنی شما ملتزمید به این که امام در غیر این سه مورد، شما میگید فوقش این تقسیم از کانال امام صورت میگیره، باید بدن به امام که امام تقسیم کنه. سوال من اینه آیا امام میتونه در غیر این سه مورد مصرف کنه یا نه؟ آیا میتونه به دیگران بده یا نه؟ نه نشد دیگه، طبق ظاهر نداره آقا، بالاخره خب حق دارن، میشه حق کسی رو تضییع کرد، فرق نمی کنه. خب خیلی خب، این که امام، ببینید این که امام، ما روی عمومات و اطلاقات و قواعد میگیم، امام میتونه تصرف در مال غیر بکنه؟ نه، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، فرق نمی کنه، امام غیر امام نداره، امام هم نمیتونه مال دیگری رو بخوره. اما این که اون اعمال ولایت بکنه در یه شرایط خاص، مثلا حتی بگه این مال رو فلان بکنه، اون اصلا از بحث ما خارجه، خارجه از اون چهارچوب. فرض کنید نواب امام، وکیل امام، فقیه جامع و شرایط در عصر غیبت، حق نداره این کار رو بکنه، اینجوری که شما میفرمایید نباید این کار رو، در حالی که اینطور نیست. همه حرف ما همینه، این که از کانال امام داده بشود یه مسئله است، این که امام این حق رو داشته باشه هر جور که مصلحت میداند در این نصف، مثل اون نصف اول تصرف بکنه، این یه مطلب دیگه است. دقت فرمودید؟ شما باید، وقت گذشت، شما باید این قرائن را، شما یه مروری باز بفرمایید. واقعا من از همه دوستان میخوام، این چون بحث مهمی ها، خیلی نتایج عملی کاملا متفاوتی به دنبال داره، شما هم قرائنی که برای آیه ذکر شد، هم قرائنی که برای روایات ذکر شد، قسم دوم، چون قسم اول اخبار که خودش ظهور در ملکیت جهت داره، اما در قسم دوم شما هم قرائن قسم دوم اخبار رو یه مرور بفرمایید، هم قرائن آیه رو ببینید آیا واقعا این قرائن قابلیت صرف ظهور از ظهور این آیه و روایت رو از ظاهرشون دارن یا ندارن. این به هر حال بحث مهم، شما بشینید فهرست کنید یک به یک از اینکه پراکنده، میخوام یه جنبندی بکنیم، هر اشکالی به نظرتون میرسه در این قرائن اینا رو مطرح بفرمایید تا ببینیم که جنبندی چی میشه. الحمدلله رب العالمین.